أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. عرض شد نیت روزه عبارت از این است که انسان تصمیم بگیرد مفطرات را در یک زمان خاصی، یعنی از اذان صبح تا غروب، مفطرات را انجام ندهد. این نیت روزه است. حقیقت روزه همینه. خب حالا اینجا یه مسئله پیش میاد، و آن این که اگر کسی چنین تصمیمی رو گرفت، نیت روزه کرد، ولی در بین روز کسانی، افرادی، فردی او رو مجبورش کردن به این که روزش رو بخوره، یعنی یکی از این مفطرات رو انجام بده. به جبر دیگران مفطری رو انجام میده. حالا من مثال میزنم، هلش دادن انداختنش تو استخر آب، سرش رفت زیر آب. یا فرض بفرمایید دست و پاش گرفتن، به زور یه چیزی ریختن تو حلقش. آیا این عمل الان مفطر رو انجام داد دیگه، آیا این عمل روزش رو باطل میکنه و این شخص باید قضای اون روز رو بگیرد؟ اون نیت شکسته شد، تصمیم داشت مفطر انجام نده ولی مفطر انجام گرفت. این مسئله دو صورت پیدا میکنه. یه وقت مفطر را به جبر دیگران، به زور دیگران، یه ظالمی، یه بیبندوباری، لاوبالی او رو مجبورش میکنه، خود این شخص صائم مفطر رو انجام میده. مثلا یه چوب برداشته میگه میزنم تو سرت و الا بخور، اگه نخوری میزنم تو سرت. این با دست خودش ور میداره این غذا رو میخوره که اون چوبه تو سرش نیاد. یا یه ظالمی حالا به هر شکلی تهدیدش میکنه، میکشمت، پولتو میگیرم، مالتو میبرم و الا روزت افطار کن. این با دست خودش اقدام میکنه، مفطری رو انجام میدهد. خب ما اینجا الان دو تا مسئله داریم. آیا این مفطری رو که این انجام داد حرامه و معصیت انجام داده یا نه؟ یک. دوم، روزش باطل شد یا نه؟ این دو. اما راجع به حرمتش و معصیتش، نه، معصیت حساب نمیشه براش، به خاطری که دفع ضرر کرده از خودش، دفع خطر کرده از خودش. خدا اینقدر کریمه، اینقدر به بنده اش مهربان، میگه بنده من اگر بخوای عبادت من انجام بدی چماق تو سرت بخوره. در بعضی جاها ترخیص کرده، نه همه جاها، ترخیص کرده در بعضی جاها. من از حق خودم میگذرم تو کتک نخور، من از حق خودم میگذرم مالت نره، آبروت نره مثلا، معصیت نکرده چون به جبر و زور دیگرانه و به ظلم یک ظالمی است، گناهی پاش نمی نویسن، اما روزش باطل شد، روزش باطل میشه. چرا؟ چون مفطر را انجام میدهد، اون نیت خراب شد. نیت چی بود؟ نیت کرده بود مفطر انجام ندهم، ولی الان خلاف اون عمل کرد، مفطر را انجام داد. خب روزه نیست دیگه. شما دقت کردید حقیقت روزه چی بود؟ تصمیم بر این که مفطر را انجام ندهد، الان تصمیم گرفت مفطر را انجام بدهد. خب این دیگه روزه نیست دیگه، شکسته شد. البته معصیت نیست، گناه نیست، عذابش نمی کنن فردای قیامت، جهنم نمیره، ولی روزه هم نیست دیگه، این با حقیقت روزه منافات داره. ولذا بعد از ماه رمضان قضای اون روز رو باید بگیره، بدون که هیچ گناه و معصیتی هم کرده باشه. مثل کسی که میره سفر، معصیت نکرده، ولی خب قضای روزه گردنشه. این یک صورت. ولی یه وقت هست که مفطر رو خودش انجام نمیده، مفطر رو دیگران در حق او اعمال میکنن، مثل مثالی که زدم، هلش میدن، بی اختیار میندازنش تو آب، اینم تا آمد به جله سرش رفت زیر آب. دقت فرمودید؟ فرقش با اونجا اینه، غذا رو ورداش خورد، اینجا دست و پاشو گرفتن، قضا رو میزن تو حلقش، بینیشم میگیرن که نفس نکشه، قضا بره پایین. یه الان خودش قضا خورد؟ نه، قضا به خوردش دادن. خوردن یه مسئله است، به خوردش دادن یه مسئله دیگه است. اصطلاحاً این رو میگن الجا، ملجا میشه این کارو بکنه. یعنی بی اختیار این کار انجام میگیره. اگه این جو باشه روزش هم باطل نمیشه. معصیت که نکرده روزش هم باطل نمیشه. اون ظالم خیال میکنه روزش باطل شد، ولی باید حواسش باشه، حالا که هلش دادن انداختنش یه مرتبه تو سرش رفت بی اختیار زیر آب، این روزش باطل نیست. فکر نکنه روزش باطل، بگه حالا که سرم رفت زیر آب روزم باطل شد، پس دیگه شنا کنیم دیگه، بریم زیر آب دیگه، شیوجه بریم. نه نه نه، یه اگه از حالا به بعد اقدام کرد به مفطر، اون وقت دیگه عمدن روزش باطل کرده، چون روزه این باطل نشد. پس این نکته رو باید متوجه باشیم. یه وقت مفطر رو خود آدم اقدام میکنه به انجامش، به زور باشه، به اصرار باشه، معصیت نیست، ولی روزش باطل میشه. اما اگر مفطر رو در حق او اعمال کردند، قضا رو به زور به حلقش ریختند، اینم بی اختیار قضا رفت پایین، نه خودش بخوره، اینجا روزش هم باطل نیست، معصیت که نیست روزش هم باطل نیست. ولی بعدش باید مواظب باشه که مفطر رو بعد انجام نده به تصور اینکه روزش باطل شده. صلواتی خط بفرمایید. دیشب عرض شد ما سه عنوان داریم، عنوان خلافت، امامت و ولایت. عرض شد در خلافت دعوای زیادی، خلاف زیادی ما با عامه نداریم، جز در یک مطلب دارم تکرار میکنم که اون مطلب رو بگم. چرا ما مخالفت زیادی با عامه نداریم در این مسئله؟ زیرا اونا هم قبول دارن، اکثرشون شاید قریبه به اتفاقشون عرض کردم، یه شب یه عده معدودی هم. اونا هم میگن پیغمبر خلیفه لازم داره، باید بعد از پیغمبر خلیفه باشه، ما میگیم پیغمبر خلیفه لازم داره. حالا اون خلیفه کیه بمونه، ولی در اصل خلافت اکثر اونا با ما موافقه. مشکلی که ما با عامه در خلافت داریم این است که معنای خلافت، معناش اینه، یعنی یک کسی جانشین دیگری شود. خلافت مستلزم این است که اون مستخلف و ان، یعنی اونی که این آقا جانشین او میشه، اجازه بده یا خودش اینو جانشین خودش قرار بده، بگه آقا تو بعد از من جانشین من، تو به جای من، یا اجازه بده اگر خودش تعیین نمیکنه اجازه بده بگه آقا شما اگر خواستی میتونی به جای من بشینی. اصلا خود کلمه خلافت معناش اینه ها، حتما اذن اون شخص اولی که اصطلاح عربیش مستخلف و انهه، یعنی اینی که داره خلافت از او میکنه، او باید اجازه بده، رضایت او، اذن او، یه درجه بالاتر تعیین او شرطه. یه مثال من بزنم که عرفی تر بشه قضیه. جنابالی مخواد برید مسافرت، یه وقت یک کسی رو میارید میگید آقا این مغازه، این دفتر، این فروش، این حساب، این کتاب، این دستچک، این جنس، این بدهکاری، این بستنکاری، یک ماه من نیستم، شما پچالداری کن این دفتر و حساب و کتاب. خب این شد خلیفه شما، یعنی جانشین شما، به جای شما نشست. اینجا درسته کلمه خلافت صحیحه، بگیم این آقا خلیفه فلانیست، یعنی به جای او نشسته. سوال میکنم شما به وجدانتون مراجعه کنید. اگر در مغازتون شما بستید، هیچ کس رو نگفتید، نه خودتون تعیین کردید، نه اجازه دادید، هیچ جا اصلا در مغازه رو بستید و رفتید، یک کسی بیاد در مغازه رو بشکنه، قفلش رو ببره، بره پشت پاچال وایسته، بگه من جانشین فلانیم، آیا اصلا درسته این؟ صحیحه از نظر عقل ها، از نظر عقلا میشه گفت که این جانشین آقای فلانیه، او ای رو به جای خود نشونده که شده جانشین، زوریکی خودش آمده اینجا، این میشه خلیفه؟ اصلا کلمه خلافت اینجا معنا ندارد، غلطه، مستهجنه. اگر کسی میخواد خلیفه پیغمبر شود، یا باید پیغمبر خودش او رو تعیین کنه بگه فلانی خلیفه من، یا اجازه بده لااقل اذن بده همونطوری که عرض کردم، بگه فلانی 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 شما ده نفر هر کدومتون خواستید جای من میتونید بشینید، من رفتم شما به جای من هر کدوم خواستید. اما اگر تعیین نکرد، اذن نداد، حالا یک کسی بیاد جای پیغمبر بشینه، این که خلیفه نمیشه، غلطه اصلا. ابی بکر و عمر و عثمان، عرض کردم نظم مجلس رو رعایت کنید، هر چی میخواد بگید در دلتون باشه، اینا اگر به جای پیغمبر نشستن خلیفه رسول الله شدن، یا باید پیغمبر تعیین کرده باشه بگه بعد از من جناب ابی بکر، یا اجازه داده باشه دیگه، ولی نه اجازه داده نه تعیین کرده، میاد جای رسول خدا میشینه، خلافت معنی نداره اصلا. اینو خود عامه فهمیدن ها، این اشکار را در خلافت اون ستا اینا هم فهمیدن، ولذا به دست و پا افتادن، آمدن این رو یه شکلی درستش کنن. یک دونه، یک جا، یک مورد عامه نتونستن نقل بکنن که پیغمبر اکرم علی رؤوس الاشهاد اعلام کرده باشد که آی خلایق، آی مردم، امت، بعد از من ابوبکر جای من، خلیفه من، یک مورد نقل نکردن اینو. پس پیغمبر تعیین که نکرده، کجا اجازه داده، کی اجازه داده، به کی اجازه داده، به دست و پا افتادن، آمدن اینجوری درستش کردن، گفتن اجازه دادن دو جوره. خوب دقت بفرمایید. یه وقت به صراحه اجازه میده، تصریح میکنه، میگه فلانی تو اگر خواستی به جای من، این یه جور اجازه است. یه وقت به کنایه اجازه میده، در ابوبکر و عمر و عثمان و اون سه نفر پیغمبر تصریح نکرد به اجازه، اما به کنایه اجازه داده، ولذا صحیح بگیم خلیفه رسول الله. کجا به کنایه اجازه داده؟ همون کنایش کجاست؟ اینجوری جواب دادن، گفتن که وقتی امت جمع بشن با ابی بکر بیعت کنن به عنوان خلافت از رسول الله، همین اجتماع امت، جمع شدن مردم و بیعت کردن امت با ابی بکر، این یه نوع اجازه کنایی است از رسول خدا به خلافت. دقت کردین چطور با قرع و انبیل درستش کردن؟ پیغمبر هیچی نگفته ها، هیچ جا نه تصریح کرده هیچی، ولی این که امت میاد بعد از پیغمبر در سقیفه بنی ساعده جمع میشن و با ابی بکر بیعت میکنن، خود این بیعت امت یه اجازه کنایی است از رسول الله به خلافت این شخص. خب حالا بر فرض ما اینو قبول میکنیم دیگه، از این بالاتر که حرفی ندارم، میگیم بسیار خوب، اجتماع امت و بیعت امت هم بگو اجازه کنایی است از رسول خدا، ولی مگر با ابی بکر تمام امت اجتماع کردن بر بیعت؟ امت که همشون اجتماع نکردن بر بیعت با ابی بکر، خودشون نوشتن تو کتاباشون پره ادعی که مخالفت میکردن با بیعت ابی بکر. سلمان، ابوذر، مقداد، اینا کتک خوردن اصلا سر اینکه بیعت نمیکردن با ابی بکر، مخالفت کردن، میامدن تو مسجد صحبت میکردن، مهاجم میکردن با ابی بکر. به این آقایون بگید اگر امت اجتماع کرده بودن با بیعت ابی بکر، پس چرا یه عده هجوم آوردن به خانه فاطمه علیها السلام؟ حالا آتیش زدن در ما تهمت میزنیم، خیلی خوب از اون صرف نظر میکنم، نمیگم آتیش زدن، حضرت بی بی را صدمه زدن اونم صرف نظر میکنیم، اما این که دیگه مسلمه تو تاریخ خودتون تو کتاباتون نوشتید که وقتی ابی بکر آوردن از سقیفه بانه برای ساده بال منبر نشوندن، یه عده‌ای هم البته آمدن با ابی بکر بیعت کردن، گفتن خب کیا موندن دیگه بیعت نکردن؟ گفتن یه عده‌ای تو خانه علی ابن ابی طالب جمع شدن، پایگاهی شده، اینا مخالفت میکنن نمیان، 20 نفر شمشیر از غلاف کشیدن رو شانه هاشون گذاشتن، گفتن ما میریم اینا رو از تو خونه امیرالمومنین بیرون میکشیم، اینا باید بیان بیعت کنن. هجوم آوردن به خانه امیرون علیه السلام، یه عده اونجا از بنی هاشم اجتماع کرده بودن. خود امیرالمومنین علیه السلام، مگه شما تو روایاتتون نقل نکردید که علی ابن ابی طالب افضل امت، اعلم امت، برادر رسول خدا؟ مگه اینا رو نقل نکردید راجع به امیرالمومنین؟ یه فرد شاخص توی این امت بیعت نکرد با ابی بکر 6 ماه. در صحیح مسلم روایتش هست، در صحیح مسلم روایتش، یکی از این امت زهرای مرضیه اصلا بیعت نکرد، بیعت نکرد، بدون بیعت با ابی بکر ایشان شهیده شدند و از دنیا رحلت فرمودند. چطور شد 4 تا زن بی سر و پا بیان با ابی بکر بیعت کنند؟ شد امت. اما زهرای مرضیه سلام الله، خودتون نوشتید روایت نقل کرده تو صحیح مسلم که حضرت بی بی ابدا بیعت نکرد. شاید یه شبی مفصل‌تر عرض کنم براتون. امیرالمومنین هم تو صحیح مسلم داره، امیرالمومنین تا زهرای مرضیه در قید حیات بود ابدا بیعت نکرد با ابی بکر، وقت زمانش هم تعیین کرده 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر. حضرت بی بی، سنی ها میگن سر صحیح مسلم ها، 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر حضرت زهرا در قید حیات بود، تا فاطمه علیها السلام زنده بود خودش که بیعت نکرد، شوهرش هم بیعت نکرد. این چطور اجتماع امتیه؟ انشاءالله راجع به بیعت و اجتماع و آیا اجتماع امت درسته، درست نیست، تحقق پیدا کرد نکرد، انشاءالله بعد عرض میکنم. منظورم این جهت بود الان، اونی که الان میخوام بگم اینه، در خلافت ما سر یه مسئله اختلاف داریم، اصل خلیفه رو قبول دارن اینا، منتها ما میگیم خلیفه پیغمبر اونیست که پیغمبر یا تعیین کنه یا اجازه بده. شما این سه نفر رو میگید خلیفه پیغمبر، پیغمبر تعیین کرد؟ نه، صریحا اجازه داده. یک دونه روایت شما نقل نکردید که پیغمبر صریحا اجازه داده باشه. پس اینا بدون اجازه پیغمبر اومدن جای پیغمبر نشستن، مثل اونه که شما موازه رو ببندید که بیاد قفلشو ببره بیاد پاشو بچال وایسته. این خلیفه نیست که. آمدن جواب میدن، میگن خب پیغمبر صریحا اجازه نداد اما به کنایه اجازه داده. کنایش کو؟ میگن وقتی امت اجتماع کردند و با ابوبکر بیعت کردن، همین اجتماع امت یه اجازه ایست از طرف پیغمبر. میگیم سلمنا، آیا اجتماع امتی تقوا پیدا کرد؟ همه امت بیعت کردن با ابوبکر. پس اینا که مخالفت کردن چی بود؟ کیا بودن اینا؟ این در مسئله خلافت گذاشتیمش کنار. کلمه دوم امامت. بعد از پیغمبر امت امام لازم داره. امام یعنی راهبر، پیشرو، یعنی اون شخص شخیصی، اون وجود نفیسی که امت دنبال سر او حرکت کنه. دیشب عرض کردم امامت در لغت به چه معناست؟ الگوی مقدسی که مردم از او خط بگیرن، اینو میگیم امام. بعد از پیغمبر ما امت نیاز داره به یه همچین شخصی. امامت رو چه جور معنا کردن عامه؟ امامت رو اینجوری معنا میکنه قاضی روزبهان که از علمای بسیار متعصب عام است. خیلی این خبیث متعصب، حالا گاهی من یه تعبیرات میکنم، نمیخوام تعبیرات تندی هم داشته باشم ولی ناخودآگاه میشه، بسیار این مرد تعصب داره، هر جور تونسته هر جا تونسته زیر رو کرده حقایق تاریخ. این مرد اینجوری میگه، این تعریف میکنه، میگه الامامه هی ریاست العامه فی الدین و حفظ حوزة الاسلام. امامت اینه، یه همچین منصبیست، ریاست عامه ایست در دین، یعنی دین مدار. امام اون کسی که مردم دینشون از او بگیرند، این یک. و دوم حفظ حوزه اسلام رو بکند، حفظ حوزه ملت را بکند، یعنی امور مردم را هم به نظم بیاورد، معیشت و معاش مردم را سرپرستی کند. یعنی به عبارت ساده تر امور دینی و دنیوی مردم را سرپرستی کند. این عبارت ساده فارسی. امام اون کسی است که امور دینی و دنیوی مردم را سرپرست باشد. خب این امامت دو تا کلمه داره، یکی ریاست و سرپرستی در امور دین، یکی سرپرستی در حفظ حوزه ملت. در این دو تا مطلب دقت بفرمایید. میگیم بسیار خوب، تعریف امامت همین باشه، ما هم قبول میکنیم. اما اگر کسی بخواهد سرپرستی در امور دین مردم داشته باشد، حتما باید، شما ببینید من به وجدانتون وامیگذارم، حتما باید آگاهی کامل از همه زوایای دین داشته باشه تا بتونه سرپرستی در امور دینی مردم رو داشته باشه دیگه. اگر خودش جاهل به دین باشه، ولو بخش اندکی، نگیم همه دین، نگیم نصف امور دین، یه بخش اندکی از دین را هم اگر جاهل باشد و نادان باشد، این که مردم رو به جهنم میبره، در همون بخشی که نمیدونه به خاطر جهلش مردم رو به زلالت میکشاند. درسته یا نه؟ خب باید آگاهی کامل به همه شؤون دین داشته باشد تا تا بتونه سرپرستی کند در امور دین. آیا جناب ابی بکر و عمر و عثمان، اونا که شما میگید خلیفه رسول الله هن، میتونن دارای منصب امامت هم باشن، یعنی راهبر مردم در امور دین باشن؟ آیا اینا آگاهی کامل از همه زوایای دین داشتن؟ خودشون قبول دارن که نه، اینا آگاهی کامل نداشتن. خب اگه آگاهی کامل نداشتن، شما امامت اینجور معنا میکنید، پس اینا لیاقت برای منصب امامت ندارن، باز به دست و پا افتادن. اینجوری درستش کردن، گفتن که امام اون کسی که راهبر خلقه، مردم بعد از پیغمبر میخوان دنبال سر او باشن. دو جور ممکنه باشه، ممکنه آگاهی کامل داشته باشه، اگرم آگاهی کامل نداشت، هر جا خوب دقت بفهم، اینا اینجور میگن، میگن هر جا از دینو که بلد نبود میتونه به رأی خودش عمل کنه، اما هرچی به نظرش رسید بگه، عمل میکنه به رأیش. خب ممکنه اشتباه در بیاد، میگن عیبی نداره، اشتباه هم اگر در آمد خدا روز قیامت مؤاخذش نمی کنه. به رأی خودش، به نظر خودش عمل میکنه، مردم رو هم به رأی خودش اینور اونور میکشونه. خب اشتباه میشه، اشتباه هم شد عیبی نداره، خدا روز قیامت مؤاخذش نمیکنه. خب این حرف آیا منطقیه؟ امام میخواد مردم را به سوی دین راهنمایی کند، اگر خواست به رأی خودش عمل کنه که مردم رو به دین راهنمایی نمیکنه. این داره به خواسته های خودش و منویات خودش مردم راهبری میکنه. خودت قبول داری اگر به رأی خودش عمل کنه ممکنه خلاف واقع در بیاد، یعنی به دین نرسه. چطور شما میگی امامت ریاست در دینه؟ این که ریاست در دین نشد، نصفش ریاست در دین شد، نصفش ریاست در هوا و امیال خودش شد. این میدونید مثل چی میمونه؟ یه مسئله معروفیه، شما هم بلدید میدونید، میگن پهلوانه رفت تو همون، خالکوبه رو گفت بیا، آمد گفت روی بازوم عکس یه شیر رو خال بکوب. این شروع کرد سوزن زدن، چون وقتی خالکوبی میخوام بکنن، حالا این مثلا بد نیست گفته بشم، دیروز چیزی دیشب بود پریشب بود تو حرم بازوش خالکوبی بود، گفت آقا یا کسی به من گفته تو غسل جنابت میکنی، غسلت باطله فلان، تو چجور مسلمونی هستی؟ چطور؟ گفت این خالکوبی کردی تو، خب آب قص به بدنت نمیرسه. گفتم نه اشتباه کرده اون آقا، خالکوبی اینجوریه، سوزن میزنن بدن منفذ باز میکنه، بعد یه جوهر خاصیه میریزن، این جوهر میره زیر پوست، روی پوست نیست. خالکوبا وضوشون هم درسته، حالا اصل خالکوبیش کار درستی بوده یا نه به اون کار ندارم، اما وضوش درسته، غسلش هم اشکالی نداره، چون این رنگ و جوهر زیر پوسته نه روی پوست. حالا علایه ها اینا سوزن میزنن، یه شکلی رو سوزن میزنه، بعد اون جوهر خاص رو میریزه، این جوهر به وسیله خون میره زیر پوست. خالکوبه شروع کرد سوزن زدن، دلاکه دردش گرفت، خیلی اذیت، گفت چیکار میکنی؟ گفت خودم سرکله شیره رو. گفت از کجا شروع کردی؟ گفت از سرکله شروع کردم، دارم خال میکوبم. گفت بابا ولت کن، سرکله نمیخواد. خب سرکله از کجاش؟ گفت تو شکمشه خالکوبی کن، چون که با سوزن زدن دردش گرفت. گفت چه کار میکنی؟ گفت خودم شکمش رو خالکوبی میکنم، میزنم که شکم. گفت شکمم نمیخواد. خب کجاش؟ گفت دست و پاشه، چون که باز خالکوبی کردن این دردش گرفت. گفت چه کار میکنی؟ گفت خودم دست و پاشو خالو. گفت دست و پام نمیخواد. گفت چه شیریه که نه سرکله داره، نه دم داره، نه دست و پا داره، نه اشکم داره، این چی؟ این شیر نشد که، این چه امامتیه؟ به هوا و هوسش عمل کنه، خب مردم به زلالت میفتن، عیبی نداره، این چه امامتی شد؟ پس تعریفت عوض کن، پس اون تعریفی که برای امامت کردی از بیش او رو منکر شو، بگو تعریف غلطه، یه چیز دیگه بگو لااقل. امامت سرپرستی در امور دین، ولی این آقا که امامه مردمو داره به هوا و هوس خودش و رأی خودش میکشونه، بعدم سر از جهنم در میاره. این چه امامتیه؟ پس تو تعریف غلطه دیگه، یا تعریف عوض کن یا اینجا رو درست کن. حفظ حوزه ملت، اونم همینه، وقتی نادانه جاهله میخواد به خیر مردم یه قدمی برداره، به شر مردم قدم بر میداره، میخواد دنیای مردم رو درست کنه، چون بلد نیست، نمیدونه، اشتباه میکنه، آگاهی کامل نداره. اونم همینه، اینم تعریف امامت و حرفی که این آیون میگن. ولایتش که دیگه کلا پس معرکه است اصلا. اگر خلافتش درست نبود، امامتش درست نبود، دیشب عرض کردم ولایت تابع امامته. یعنی اگر امام بر حق باشد، خدا دستشو باز گذاشته، ولی الله امرش نافذ، نهیش نافذ، خواستش مطاع، بر آسمان و زمین و کوه و دشت و صحرا و جن و انس و ملک خلیفت الله دستش باز. ولی اگه امامت نداشت، خلافت نداشت، ولایت هم هیچی، میره پی کارش. اعتقاد ما اینه بعد از رسول الله یک کسی لازمه هم خلیفه رسول الله باشه به تعیین خود پیغمبر، تا معنای خلافت درست پیاده بشه، به تعیین خود رسول الله، همونی که خلیفه رسول الله به تعیین رسول الله، این امام خلقه، پیشرو خلقه، خلق دنبال سر او حرکت میکنن. خب وقتی شد مقتدای مردم، امام خلق، پیشرو قافله، طبعا باید یه اختیاراتی هم داشته باشه. نمیشه کسی فرمانده لشکر باشه دستاشو ببندی، حق هیچ امری، عزلی، نهی، هیچی نداره، این چطور فرمانده؟ انشاءالله در بحث ولایت اگر مجالی شد، که فکر نمی کنم برسیم به اونجا، از خواهم کرد ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ما در ائممون قائل به ولایت تکوینی هستیم، ولایت تکوینی رو پذیرفتیم، دلیل داریم اصلا، یعنی آسمون زمین تمام مخلوقات در فرمانشون بودن. وقتی خلیفت الله امامه، درخت و کوه و دشت و صحرا و همه چیز باید مطاع باشه در مقابلش، فرمان بردار باشن در مقابلش، تا بشه امام. این اعتقاد ماست. حالا چرا باید خلیفه که باید باشه، پیغمبر رفته، باید کسی جاش باشه. اینی که به جای پیغمبر نشسته باید امام و مقتدا باشد، راهبر باشد، پیشرو باشد، یعنی امت باید دنبال سر او حرکت کند. چرا؟ دیشب اشارتاً عرض کردم، به خاطری که بشر معلم لازم داره، انسان مربی لازم داره. اگر مربی بالای سرش باشه، از یک کف خاک کیمیا می سازد. اگر مربی نداشته باشد، بر فرض خودشم خود رو به یه جایی برسه، عاقبت خراب می کنه. هر چی رو ساخته، چون ناشیه، تربیت نشده، بلد نیست، خراب میکنه، مثل بلعم باورا. بشر معلم لازم داره. تا زمانی که رسول الله بودن، پیغمبر معلم بشر بود. شما ببینید وجود این معلم بزرگوار صلوات الله و سلامه علیه برای هدایت و امت چه نقش عظیمی داشت. اون مردم با اون جهل، با اون نادانی، با اون بدبختی و نکبت، در پرتو فروغ وجود اقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به چه جایی رسیدن، به چه عزتی رسیدن. خب بعد از پیغمبرم امت که همون جمعیت نیست، خب تولید میشن دیگه، نسلا در نسل میان، دزدا و دغلام که هستن، انشاءالله شبای آینده عرض میکنم، اینا همیشه در صدد اینن که ماهیت دین رو عوض کنن، مردم رو برگردونن به جاهلیت. باید بعد از پیغمبر یه معلمی جای پیغمبر بشینه، باز به مردم تعلیم بده، آن به آن، لحظه به لحظه مربی باید باشه. هشام ابن حکم رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار میگوید یه روزی رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت صادق فرمود به من که هشام، شنیدم رفتی با عمرو ابن عبید در بصره مناظره و مباحثه کردی. عمرو ابن عبید یه ملای سنی بود، این در بصره رتق و فتقی داشت، یه عده زیادی رو دور بر خودش جمع کرده بود. رفتی باش مواظه کردی؟ از کرد که بری یا بنسولا. فرمود برای من نقل کن چی گفتی بهش، چی رو باش صحبت کردی؟ تا تعجب کرد، از کرد ابن رسول الله شما خودتون بهتر میدونید که من چی گفتم. فرمود وقتی امرتون کردیم به یه چیزی اجابت کنید، اطاعت کنید. من میگم بگو بگو. چشم یا ابن رسول الله. از کرد من در بغداد بودم، شنیدم در بصره یک کسی پیدا شده و این میاد تو مسجد جامع بصره میشینه، مردم دوروبر خودش جمع میکنه و مردم را از شما، از امیر المؤمنین منحرف میکنه. عزم سفر کردم، بار سفر بستم، از بغداد پاشدم رفتم بصره. یه روز جمعه ای بود، وارد مسجد بصره شدم، دیدم بله نشسته و جمعیت زیادی هم مقابلش اجتماع کردند. هر کسی سوالی میکنه اینم برخلاف مرام شما اهل بیت جواب میده به اینو. من چون کم سن و سال بودم عقب جمعیت، یک جوانی بوده این هشام ابن الحکم رضوان الله تعالی علیه، یه جوان، یه جوان نورس بوده. من باید از خودم خجالت بکشم، از امام زمانم باید خجالت بکشم. این همه عمر ازم رفته، چقدر آگاهی دارم، چقدر تونستم امام عصرم یاری کنم، چقدر تونستم برای دینم گام بردارم. ما چه کار کردیم؟ مردم رو ما از دین بیرون نبریم. لا اله الا الله. ببخشید آیان بر من جسارت نکرده باشم. من برای خودم باید بگم آبی نمیارم، کوزه ای نشکنم، خدمت به اماممون نمی کنیم، به دینمون نمی کنیم، لااقل لطمه ای نزنیم. جا داره من اینجا الان این مطلب رو بگم. اعز آیان، قدم همتون روی چشم بنده، کفشاتونم با کمال افتخار اینجا جفت میکنیم. بابا موتوراتونو یه جوری بذارید که ایجاد تنفر نکنید برای مردم. ماشیناتونو یه جوری پارک بکنید که مردم نگن چه خبره، بگن یه مجلس روزه ای دعاست فلان، بعد خدای نکرده توهین کنه. این ماشین مال همچین افرادیه، این ماشینا با این سبک پارک چه لزومی داره که حتما تا در مقصد ماشینمونو ببریم؟ چه لزومی داره که موتورمونو تا در خونه‌ای که روزه هست ببریم اونجا پارک بکنیم؟ این همه زمینای افتاده الان این دور بر هست، میترسید ببرن نیارید موتورتون، یه شکل دیگه ای تعبیه کنید. اینقدر جا برای پارک ماشین هست، خودم ماشینش تو خیابون پارک میکنه، کوچه پیاده میاد، سد معبر نشه، ایجاد تنفر نکنیم، همسایه ها اذیت نشن. این وقت شب نزدیک سحر موتورا روشن میشه، قار و قور و سر و صدا و خب این همسایه سر کوچه ما، همین سر کوچه بنبست. این آقای صدیقی خدا حفظش کنه، سید محترم است، چندین سال تو بستر افتاده، اتاقش هم دریچهش همین تو همین کوچه بنبست ماست، تو همین کوچه بنبست. چندین بار من رفتم عیادتش، البته با کمال بزرگواری، افتخار مثلا میکنه ایشان از عنوان اظهار افتخار، میگفت من مفتخرم به همین مقدار که آقایون میان موتورشون با زنجیر به دریچه زیرزمینی ما میبندن، همین لق و پقی که میکنه همین مقدار ما نقش داریم تو این مجلس. مریضم هست، تو بسترم افتاده. یه جوری عمل نکنیم مردم تنفر از دین پیدا کنند. باور بفرمایید بعضی همون حرکاتمون، وضعمون، یکی از اونا خود بنده، اخلاقمون، برخوردمون یه جوریه که مردم را از دین خدای ناکرده بیرون میبریم، منزجر میکنیم افراد را از جلسه، از دین. بارها شده آقا صدای بلنگو، رفت و آمد مردم، پارک ماشین و موتور یه جوری شده که مجلس بروره دیگه از مجلس رفتن انداختن. بابا اگه دین اینه، مجلس اینه، یک ماه رمضان یا 10 شب اینجا روزه این جمعیت میان، اخلاقشون این صد معبر اسباب زحمت جلو در خونه مردم ماشینش بار کرده میخواد بره تو خونه بسته است، میخواد بیاد بیرون بسته است، مجبور بیاد در مجلس در بزنه آقا ماشین پراک فلان مالی که هرکی هست صد معبر کرده. خب صاحب مجلس هم مجلس فهم میخوره، بیاد وسط مجلس اعلام بکنه، به من میگه، من که نمیتونم وسط منبر میگه آقایون هرکی ماشینش بره برداره، تازه میگیم او بنده خدا خجالت میکشه تو مردم بلندشه بره، میمونه همینطور نیم سال این باد مثل مرغ سرکنده واسط قدم بزنه تو کجه که روزه یه وقتی یا الله بشه آقا بیاد ماشینشو برداره راه بره خونه این باز بشه. نمیشه ماشینمونه تو خیابون پارک بکنی؟ چرا قدم پیاده را بریم؟ حتما باید تا در مقصد با ماشین بریم، بعد جای پارک پیدا نکنیم جلو در گاراژ مردم، جلو در خونه مردم. ما چه کردیم برای دین؟ ما چه خدمتی کردیم به امام عصرمون سلام الله علیه؟ گفت من شنیدم این مرد اونجا میشینه مردمو از دین داره بیرون میبره. پاچودم رفتم نشستم تو جمعیت، همه سوال میکردن، منم دستم بلند کردم گفتم که منم یک سوال دارم. ابروهاش بلند بود به خاطر کهولت سنش، ریخته بود رو چشمش، از زیر ابروهاش یه نگاهی به من کرد، فهمید من غریبم، گفت سوال کن بگو. گفتم آیا چشم داری؟ چشم داری؟ گفت این چه سوالی از من میکنی؟ سوال من همینه دیگه، من اینجور چند تا سوال اینجوری دارم، چشم داری؟ گفت بله چشم دارم. گفتم با چشمت چه کار میکنی؟ گفت خب دیدنی ها رو میبینم دیگه. خیر. گوش داری؟ بچه جان این چه سوالاتیست؟ گفتم سوالات من همینه دیگه، چند تا سوال اینجور دارم، اگه به من جواب بدی جواب بده. گفت بگو گرچه احمقانه باشه سوالات. باشه. گفتم گوش داری؟ گفت بله. گفتم با گوشت چه کار میکنی؟ گفت صداها رو میشنوم دیگه. گفتم حس ذائقه داری؟ گفت بله. گفتم با حس ذائقه چه کار میکنی؟ گفت خب چشایی ها رو میچشم دیگه، شور از شیرین ترش تشخیص بده. گفتم حس لامسه داری؟ گفت بله. گفتم با حس لامسه چه کار میکنی؟ گفت خب لمس میکنم اشیا رو، با حس لامسه پیدا میکنم. هی سوال کردم رسیدم به اینجا، گفتم آیا قلب داری؟ گفت بله. گفتم با قلبت چه کار میکنی؟ این چه قلب؟ نه یعنی این تلمبه خانه خونا، این نه، یعنی فهم، عقل، درک. گفت بله. گفتم با این چه کار میکنی؟ گفت پسر جان این حواس ظاهری انسان گاهی خطا میکنه، چشم میبینه یک کسی رو خیال میکنه فلانیه، اتفاق براتون افتاده، آدم میدوه دنبالش، صداشم میزنه، تا بر میگرده سلام میکنه نه اشتباه کرده این اون نیست اصلا، بعد میگه مو نمیزده صد درصد مثل فلانی بوده، خیال یقین کردم فلانی، بعد میگه آقا ببخشید معذرت میخوام که من اشتباه کردم. چشم انسان خطا میکنه، گوش انسان خطا میکنه، حس لامسه انسان خطا میکنه. خداوند متعال به من دل داده، عقل داده، فکر داده، این عقل و دل خطاهای این اعضا و جوارح را مشخص میکنه دیگه. من با چشمم نفهمیدم اشتباه کردم، چشم من خودش اشتباه کرده بود، با عقلم فهمیدم اشتباه کردم. اشتباه چشم را اون عقل تشخیص میده، اشتباه گوش را اون عقل تشخیص میده. حالا این جوان داره برای امام صادق نقل میکنه گفتگوشو با اون مرد سنی. عرض کرد ابن رسول الله وقتی اینجوری گفت، گفتم خب چطور شد که خداوند متعال برای 5 عضو که در بدن توست و اینا گاهی خطا میکنه یه مرکزی گذاشته که این مرکز خطای اعضا و جوارح تو رو به تو نشون بده که چشمت اشتباه کرد، دستت اشتباه کرد، خیال کردی فلان چیزه که اون نبود، خیال کردی صدای فلانی اون نبود. اون وقت بعد از پیغمبر برای این امت یک قلبی خدا نگذاشته که خطاهای امت رو به امت نشون بده. این 5 تا عضوه، خطاهاش هم شخصیه، ضرراش هم شخصیه. خدا نخواسته انسان به همین ضرر شخصی خودش مبتلا بشه، یه ملجعی، یه ملاذی گذاشته که خطاها رو نشون بده به انسان، انسان راه رو عوضی نره، اشتباه نکنه. وقت بعد از امت یه امامی، یه مقتدایی که مردم بتونن خطاهاشون رو به وسیله کشف کنن، این خطاهای امت رو به امت بگه، راه رو دارید عوضی میرید، راه از این وره. حضرت از کرد وقتی اینو گفتن سر صندوق پایین، مدتی فکر کرد، سر بلند کرد، گفتش که کی هستی تو؟ گفتم من انسانی هستم از فرزندان آدم. گفتش که اهل کجایی تو؟ گفتم اهل بغداد. گفتش که تو هشام ابن الحکمی؟ گفتم بله. منو نزدیک طلبید، رفتم نزد او، از جا بلند شد، از روی مسندش آمد این طرف، پشت به جمعیت، رو به من نشست، من نشون در مسند خودش، بعدم رو کرد به جمعیت، گفت تا وقتی که این مرد هست هر چی سوال دارید از او بکنید و از من سوال نکنید. حضرت عمر احسن، کی به تو یاد داده این جو صحبت کردن را؟ اینجور مهاجد در تورات است، در انجیل است، در زبور است، در کتب آسمانی اینجور مهاجد ثبت شده است. به فطرتش آدم مراجعه کنه، به عقلش مراجعه کنه، چطور شد در زمان رسول خدا این امت احتیاج به معلم و مربی داشت؟ بعد از پیغمبر دیگه اینا کاملا ساخته شده بودن این امت؟ دیگه هیچ نقصی، خللی نبود در میان مردم. نسل بعد که بعد از اون نسل موجود زمان رسول خدا میاد، اینا احتیاج به معلم و مربی ندارن؟ باید یه امامی باشه، یه مقتدایی باشه که مردم دنبال سر او حرکت کنن. البته این نکته رو باید توجه داشته باشیم که امام دو قسمه. یک امام همو امامی است که آیه شو دیشب خوندم، یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه اولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. امام برحق. یه امامم امامی است که امشب آیه شو خوندم، امامی که دعوت به جهنم می کند، یدعون الی النار و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. خوب دقت بفرمایید، اگه شبهه‌ای براتون موند من بعد از منبر در خدمتم. این آیه در سلسله آیات قصه فرعونه. بعد از اینکه خدا نقل می کنه فرعون رو ما هلاک کردیم به آب رود نیل، بعد می فرماید اولائک ائمتون یدعون الی النار و جعلناهم. ما قرار دادیم اینان را، یعنی فرعونیان را، ائم خدا میگه ما قرار دادیم، و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، ما اینا رو قرار دادیم پیشوایانی که مردم رو دعوت به جهنم بکنن. یدعون الی النار. خب خدا دو تا امام قرار میده، یک امام مردم دعوت به بهشت، یک امام مردم دعوت به جهنم. بله 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 بله. چه استیحاشی دارید؟ نفس قرآن، و جعلنا ما قرار دادیم، و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. ای خدای حکیم، ای خدای کریم، چرا برای مردم یه عده پیشوایان اینجوری پیدا میشن که یدعون الی النار؟ تو نمیخوای مردم به جهنم برن، تو میخوای مردم به بهش برن. پس امامانی که دعوت به بهش بکنن براشون قرار بده. یه عده امامانی هم هستن، پیشوانی هستن که مردم رو به جهنم دعوت میکنن. اینا برای چی؟ برای که مردم امتحان بشن. بله، برای که شما بدونید انتخاب کنید. اگه فقط یک مدل باشه که انتخاب نیست، فقط امامیست که دعوت میکنه به بهش، بعد من دنبال این راه افتادم، از این راه گرفتم، این دیگه احسن تو آفرین نداره، این بهش نداره که. چرا؟ چون راه دیگه نبود. همینه، راه همینه، یک در باز بود روی من، این منم از این در رفتم، جای دیگه نمیتونستم برم. باید دو تا در باشه، یه در به جهنم باز بشه، یه در به بهش باز باشه. بنده و جناب عالی هم مقابل این دو تا در، هر دو تا راه هم رومون بازه. بعد بشینیم فکر بکنیم، انتخاب کنیم. اصلا اختیار معناش اینه. اگه فقط یکی باشه که میشه جبر، دو تا اگر بود میشه غیر جبر، میشه اختیار، میشه انتخاب. میشینم فکر میکنم، عقلمو به کار میندازم، استضاعه میکنم، نور میگیرم، از خدا کمک میگیرم، حق رو ببینم تو این دوتا کدومی که حق رو میگم، حق رو انتخاب کنم برم برای امتحان خلق. امیر المؤمنین علیه السلامی هست، معاویه هم هست، سید الشهدا سلام الله علیه هست، یزید هم هست، پیغمبر اکرم هست، شیطون هم هست. ماره. تعجب نداره که تا بشر امتحان پس بده. و اینقدر مردم تو همین زاویه امتحان پس دادن تا امروز، الان ما گرفتار همین مسئله هستیم. یه عده هستن ما را به سوی خدا دعوت میکنن، یه عده هم حق باز دکون وا کردن به اسمای مختلف. عزیزان و خودم، شما که جوانید، بنده ناقابل دارم این هشدار رو به شما میدم، به اسم خدا، به اسم دین، حتی به اسم ولایت، خدایا تو شاهد و گواه باش دیگه چیکار کنیم، چه جور ما حرف بزنیم، حتی به اسم دین، ولی ضد دین، ضد دین. بعد از مدت‌ها وقتی میره تو عالم خودش فکر می‌کنه او کجا رفتیم، چی شده، چه چیزا به ما یاد دادن. من که تلویزیون ندارم، نمیدونم یه آقای تلویزیون داشت، چند روز قبل شد، قبل از ماه رمضان به من میگفت، میگو آه تلویزیون نشون داده یه فیلمی رو، یعنی واقعیت رو، نه این که فیلم ساختنی نیست، یک صحنه رو نشون داده، جمعیت زیادی، حالا آقایی که دارن دیدن نمیدونم، جمعیت زیادی از یه کوه تهران دارن میرن بالا، چه خبره؟ گفتن بالای این کوه یه آقای میگه من با امام زمان رابطه دارم، بیبند و با لاوباری او میگفت که دیم، گفت یک زنها با چه قیافه هایی دارن از این تخت سنگا و کوه میرن بالا که محضر اون آقا برسن، که اون آقا رابطه بین خلق است و امام عصر. کجا داریم میریم؟ چطور ما رو بازی دارن میدن؟ چطور فریب میخوریم ما؟ چرا اینجور شدیم ما؟ هم هر کی در خونش الان وا میکنه یه حرف نوی مثل یه سنگ میندازه تو این آب متلاطم، دور برش جمع میشی، اصلا فکر نمیکنه آدم، دقت نمیکنه. بابا ما قالبمون خبره دین نیستیم. عزیزان خودم، اگه 30 سال جلسه میاییم و میریم، باز خبره نیستیم، پخته دین نیستیم، خیلی ممکنه اشتباه بکنیم، زیاد. گول نخورید، فریب نخورید. اگر اسم امام عصر سلام الله علیه رو برد، فریب نخورا، مواظب باش، برو تحقیق کن این آدم کیه، اصلا این آقا از کجا پیدا شده، کجا بوده تا به حالا، این سرکلش از کجا در آمده، اصلا این حرفی که این داره میگه حرف نو تو قطعی کدوم عطار بود که 1400 سال نزدیک 1500 ساله این همه علمای برجسته و بزرگ شیعه داشته که دل مطالب عمیق رو شکافتن این مطلب رو پیدا نکردن یا آقای کوچلواری پیدا کرده؟ این با یه منظرف بالی کلش پیدا کرده اینه یه چیز نوی از دین آورده نباید فکر بکنی هم تو چشمسته بریم اینقدر بدونیم قرآن داره هشدار میده و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار شما خیال میکنید اینکه میگن یدعون الی النار فرعون که مثلا مردم رو دعوت میکرد به جهنم وای مردم من دارم میرم به عمق جهنم به قعر سعیر جهنم شما دنبال من بیایید اینجور میگفت مردم اینجور دنبال خودش میکشید اگه اینجور میگفت که مردم تبعیت ازش نمیکردن اونم یک حق بازیایی داشت یک کلکایی میزد یک چیزایی میگفت کلا سر استخف قومه فأطاعوه عقلشون رو دزدید استخف قومه معناش اینا عقلشون رو دزدید این هم دنبالش را افتادن مواظب باشید عقلمونو ندزدن مطالعه کرده حرکت کنید چرا اینقدر تیکه تیکه شدید گروه گروه شدید هر چهار نفر دور بر یکی جمع شدن هر پنج نفر دنبال یکی رفتن او یه چیز میگه این یه چیز میگه الان یه جوان مسلمون گیر کرده اونجا یه جلسه است یک مرام اون خیابون یک جلسه است یک مرام اینجا یه جلسه است یک مرام بدبخت مونده چیکار کنه خدایا اینجا برم اونا درست میگن اینا درست میگن اون درست میگه همه هم صحبت از دین همه هم جلسه ماه مبارک رمضان روزه نماز دعای افتتاح همه هم خدا همه هم دین ای بابا این چه دینیه شما نگید پس ما گیر کردیم وسط نه به جان شما اگر کسی بخواد اگر کسی امیر رو مثلا فرمود الفکر مرآت و رشد اگر کسی بخواد اهل تعمق باشه یک کسی آمد برای من یه چیزی گفت از یک کسی از همین آینی که حالا پیدا شدن اخیرا گفتش که این در صحبتاش اینجوری گفته اینجوری گفته هم گفت گفتم که این به نظر من یه رندیه یه رند حق بازه این گفت آقا اینجوری میگه گفتم نگاه کن تناقض تو حرفش هست همین حرفا که تو داری میگی اگه دقت بکنه همین حرفا با هم نمیخونه اگه او حرفش درسته این حرفش چیه اگه این درسته اون چیه همین ناهماهنگی تو سخن این نشون میده که این زیر کاسه یه نیم کاسه ایست گفت چکار کنم نرو جلسش تو که پخته نیستی تو که به این سادگی گول میخوری چرا میری جلسه این؟ نرو جلسش توجه داشته باشیم و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار امت راهبر میخواد اما راهبری که من و شما رو به بهش ببره نه چشم است دنبال یک مجهول الهویه ای را بیفتیم کتاب می نویسن نمیخوام حالا اسم ببرم یه وقت خیال کنید یه حساسیتی روی یه شخص خاصیه یه جاییه اصلا آقا یک جمله به شما بگم با داشتن امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان معصومش سلام الله علیهم اجمعین دنبال هیچ کس نرید دنبال امام صادق فقط باش دنبال امام رضا علیه السلام باش هی کرامت درست میکنن فلان کسک یه همچین کراماتی کتاب مینویسه 300 تا کرامت بارها گفتم بنده ناقابل من بی سواد بارها گفتم این رو بدونید در غیبت امام زمان علیه السلام اگر کسی واقعا در درونش چیزی باشه خیلی خودش رو نمی کنه حالا ممکنه یه جایی برای یه فردی از اخسه یه چیزی بگه اما همینجور ولو آقا از باطن افراد خبر میدن اما هر کی میشینه جلوش از باطنش خبر میده این سگه، این خوکه، این فلانه. مگه ائمه ما اینجور زندگی میکردن با مردم؟ بالاخره یه قدری حواسمون رو جمع کنیم، شخص خاصی مد نظرم نیست و یا خدای نکرده سوء تفاهم نشه براتون ها. افراد گمنامی رو ای کرامت درست میکنن، کرامت درست میکنن، کتاب مینویسن 200 تا کرامت برای آقای فلان. این کی بوده؟ از کجا در آمده؟ پلو کی درس خونده؟ شاگردیش پلو کی بوده؟ کی امام این بوده؟ کی اینو راهنمایی کرده؟ کی اینو رسونده به این جاها؟ هیچیش معلوم نیست. هم یهو یکی در میاد، بعدم افراد دنبالش را میفتند و تبلیغ و ترویج. و انقدر توجه داشته باشیم که همیشه در میان امت دو دست امام بوده، دو گروه بودن. یه عده اونهایی که یدعون به امامهم، امام برحق، امامی که دعوت به نور میکند. یه عده خدا میگه و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. عرضم تمام. پس بالاخره حاصل عرضم این شد، ما بعد از پیغمبر نیازمندیم هم به خلیفه رسول الله، هم به امام، نه اینکه سه نفر، همون خلیفه رسول الله باید امام و مقتدای خلق باشد. وقتی خلیفه رسول الله بود، مقتدای خلق بود، ولایت هم خداوند متعال به او عطا خواهد کرد. امامت رم آقایون معنا کردن، ما بر اساس همون معنا میگیم اون سه نفر لیاقت نداشتن. خلافت را معنا کردن، معناش معلومه، بر اساس همون معنایی که لغت میگه اون سه نفر لیاقت برای خلافت نداشتن. ولایت هم که هیچی. خدایا به محمد و آل محمد صلواتی که علیهم اجمعین، ما را با واقعیت‌های دین بیش از اینها آشنا بفرما. همیشه دین ضربه خورد تا به امروز از پیشوایانی که مردم را به سوی جهنم دعوت کردند و مردم هم چشم بسته دنبال سرشون رفتند. کار به جایی رسید و میرسد و رسید در گذشته تاریخ که امام برحق، امام داعی الالله خانه نشین شود، امامی که داعی الالنار است، سکندار کشتی این امت باشد. کار به جایی رسید که حسین سلام الله علیه تو میدان جنگ نمازش ترک نمیشه، نماز اول وقت میخوانه. حالا باید سر منورش از پیکر جدا، میان تشت مقابل کی؟ یزید. اون یکی، اینم یکی، خاکم بر دهان. امیر المومنین فرمود از پستی دنیاست که مردم بین من و معاویه مقیاس میگیرند، میگن علی یا معاویه. این از پستی دنیاست، این از پستی دنیاست که حسین سلام الله علیه در برابرش یزید. این سر بریده داره قرآن تلاوت میکند، این یکی دیگه چه کار میکنه؟ اینم میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر الجا اولا وحی النظر. این داره اشعار کفرآمیز میخونه در ملأ عام. شما رو به خدا ببینید چگونه دل انسان نسوزد. در مرام منظر همه مردم داره شراب میخوره، اصلا قمار بازی میکنه، باز مردم دنبال سرشن. خب چگونه دل دختر امیر المؤمنین نسوزه؟ بنده و جناب عالی بعد از گذشت سالها میشنویم دلمون میسوزه. حق داشت دختر امیر المومنین از جا برخیزد، دست ببرد گریبان چاک بزند. شروع کرد خطبه خوندن، صدای مبارکش بلند شد، خطبه خود. اما این جملات و کلمات از اون دل سوخته نشأت میگیره، ولذا چنون مجلس را منقلب کرد که دیدن صدای ناله زلال و کنیزان یزید از پشت پرده بلند شد. صدا زد: یا یزید امل العاد یبلد تلقایا، ای پسر آزاد شدگان، آیا از عدل تو زلال و کلیزان در پشت پرده نشده ای؟ اما دختران پیغمبر را میان لامهربان جای داد. افضل که دلداریش بده این بیبی وزمه بال و پرسوخ درا تسلیت بگویم. دیدن با کمال بقاحت دست با چوب خیزلالش بردار، بر لب و یزید چوب مزن بر لبان افشار، سر برید چی گرده جان به قربانه، گر چوب زنی در خفاد انزار، وگر نمیشه نبی لاله یتیمانه. استغفر الله ربي واتوب إليه، إلا ربنا كان غفارا. خدایا شبای ماه مبارک رمضان، هلگام گدای گنهکاران، خودت دعوت کردی مهمانی را که میزبان کریم دعوت میکند، در خالش بر روی او میگشاید، با یک دنیا امید گلال گذشته خود رو بند نظر بیاوریم، در خانه اکرم الاکرمیم، با دل متوجه ده مردم الهی خدایا دینمون در خطره، دشمنان تو به اشکال مختلف میخواد دین ما و فرزندان ما رو برو بایا، دنیامون مکدر شده،
همه اینا ملول اعمال خود ما، چه کنیم بگه بلا ببریم، صاحب این قبر مدهر از رد رضا فرمود دعا سلاح مومنه. خدایا از همه جا رند و مندهیم، در خانه اکرم الاکرمین آمدهیم، من بدن با دست خالی برگردیم، شیطان بر سر راه من ایستاده، اگر دلتو لش گله عشق جش بدون جاری لشوه، اگر روحتو نلرزه شیطان سر راش بر ملامت بگوه. میگه رفتی یک ساعت نشستی تکل نخوردی نلرزیدی، با چشم خوشک رفتی با چشم خوشک برگشتی، خدایا خودت انقلابی در دل من ایجاد فرما، دلهای مرا به خودت متوجه فرما، تو را به رحمت واسعت میخوانیم، دبرد به یا رب خطاب زید موزا چهل سال از آب روش نبرد، رسوایش نگرد، چهل سال از نافرمانی من بگو آب روش حفظ کرده. خدایا آبروی مر لبردی کلال پلال مر آشکار نکردی، مر روسیه لز خلقت نکردی.
یه جمله میگم توجه کنید، سخن من کلام و دعا تموم شد. عرض میکنم خدایا ما بنده تو هستیم، مخلوق ضعیف تو هستیم، اگر عطایی به کسی بکنیم اون عطا را ازش پس نمیگیریم، هرچی هم با ما بد رفتاری کنه باز نمیتونیم به خودمون اجازه نمیدیم بریم بگیم اون هدیه‌ای که به دادم پس بده، اینو بد میدونیم زنیم. خدایا
تو آبروی مر تو دنیا حفظ کردی، گناهان مر مخفی قرار دادی، حتی زن و بچه با خبر ندارد با چی کردی، نزدیکان ما از گناهان ما آگاهی ندارد، آیا ممکن از بردای قیامت مقابل خلایق هم کنه مره به سوی جهنم ببره، اون روز آب روی مره میبری خدایا، حاجا به لطف گرفه پس بیا بارا بیا برز عبد بلبروه ته برده به بلعبی که لبیک بجلبید یا ربی یا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بأجل فرجه تر فرج ولي تأجيل فرواه قلب شريف اجعل ما راضي فرواه سلام الآقا بن قلب مزر الورش ابلاغ بفرواه زندگی آی مر مردی خاطر مبارکش قرار دی بارا از خدمت گزاران به ساعت مقدسش محضوب بدار بین ما و موالیان و در دنیا آخرت جدائی بینداز بارا بر صراط حق مستقیم و مستدام بدار محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما کرم فروا شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان خدمت خزاران به اسلام و مسلمین در هر لباس و مقامیان موفقشون بفرما عواقب امور ملکتن بخیر اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل